سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا للمؤمن ثلاث و علامات: اخلاص العمل و غسر العمل و اقتنام المحل. حضرت فرمود مؤمن سه تا علامت داره. خواهید ببینید کی مؤمنه، این ببینید علامات درش هست، یا خودتون میخواهید ببینید مؤمنید از نظر من. حالا مردم ممکنه بگن ملتمس دعا ملتمس دعا، ولی مهم آن است که معصوم کسی رو مؤمن اطلاق کنه. اخلاص العمل، چون کسی که ایمان دارد میگه کار باید برای خدا باشد، بفهمن نفهمن. بعضی ها یک کاری رو میکنن مستقیمن غیر مستقیمن انقدر دنبال واسطه هستن که اون طرف بفهمه که یه چنین کاری واسش کرد. این علامت مؤمن نیست. و قصر العمل، من یادم میاد در همین مدرسه مبارکه، من چون تا دو نیم شب درس میخوندم توی تا اون موقعی که میشد تو حجره، بعدش که دیگه رفقای هم حجره میخواستن بخوابم میومدم تو این کتابخونه. دو نیم یه رفیقی داشتیم مشهدی بود، همه که میخوابیدن این شروع میکرد آشپزخونه رو تمیز کردن، گازا رو تمیز کردن، یخچال رو پاک کردن. من که دیر وقت میرفتم بخوابم میفهمیدم خب قرار است که چیزایی که بو بدن به آبدی بدن. اگه کارهای خدا گتره است، مگه کارهای خدا با پارتی بازی و خوشگلی و خوشتیپی و از این حرفا کار رو میده به او؟ لذا نورانیت هایی که او داشت و دارن من باید هی تو سر خودم بزنم. یاد نورانیت بی خود به کسی داده نمیشه. غسر العمل، من باید این چنین بشم، آیت الله عظما بشم، من باید علامه بشم. اینا رو تو مؤمن، مؤمن دنبال وظیفه است. و اقتنام المحل، نمیره 18 روز 19 روز بگه و بخنده. مؤمن این علامتش نیست. اگر دیدید همش مهمانی و مهمان بازی و از این بساط هاست و خودش هم طلبه اعلام میکنه، فهمید این بازیه، این مؤمن نیست. مؤمن دنبال این است که مهلت ها رو صید بکند، فرصت ها رو صید بکند، حریص از نسبت به مهلت ها، نه اینکه همینجوری حرز بدد و از دست بدد و خانومم گفت بیا بریم. نتیجه مثلا خانوم عموم متولد شده، بیا بریم باید به اون من سر بزنم. این کار آدم معطله. قد کردی و اسم خوشم بذاره طلبه و کسی که اومده از دین تو تاریخ فقها یک دونه فقیه رو اگر پیدا کردید از این کارا کرده باشه، تو هم بشه دومیش. اگر نکردن اونا در اوج تقوا بودن، میکنم آقا تو چرا این کارا رو انجام میدی؟ و کلمت الاستصحابه مأخوذتون فی اصل اشتقاقها من کلمت از صحبته من باب الاستفعاله فتقول و استصحبت هاز از شخصه از تخسته و صاحب مرافقن لک و تقول و استصحبت هاز از شیعه ازا حملته و معک. قبل از اینکه ادامه بدم درس رو، دو نکته رو عرض کنم. یه نکته راجع به بحث قبلی. ببینید، ما تو این نکته از ثالث همونجوری که عرض کردیم، صفحه 601 که در صدر تمهیدم خونده بودیمش، خوندیم که زمان عمل به اماره و زمان عمل به اصل عملی بعد از فحص و یأس از ظفر بالاماره است. خب شما میگید با توجه به این نکته که نکته کاملا درستی است و تمامی است، پس چطور بسیاری از فقهای نجف شما میبینید در فروع فقهی وقتی بحث میکنن اول ایجاد اصل میکنن، اول مقتضای اصل عملی رو بحث میکنند؟ یاد کردید چطور؟ این یه بام و دو هوا نیست، اول باید برن ببینن آیه‌ای هست، روایتی هست، بعدش چکار کنن؟ اگر اونا نبود بگن مقتضای اصل عملی چیست. و حالا که شما میبینید بسیاری از فقهای نجف اونا اینجوریست که اول فرع فقهی مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و بسیاری از شاگردانش مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، اینها میبینید اول مقتضای اصل عملی رو میگن. حتی شما برید قبل از این آیون، همین شرح لمعه‌ای که میخوانید، بارها ملاحظه فرمودید که مرحوم شهید وقتی فرعی رو بیان میکنه میگه للآیت و روایت والاصل. خب چرا؟ اگر آیه و روایتی دیگه چه جایگاهی برای بیان اصل است؟ معمولا آیانی که اینجاها رو درس میدن در فقه اینا اینجور فرمودن، بیان نادرستی هم نیست، اینجور فرمودن که اینها میخوان بگن که اگر در دلالت دلیل اشتادی خدشه کردی، میگم راه از راه اصل عملی هم هست، اصل عملی مقتضاش اینه. لذا اگر آیه و روایت و اون دلالتی رو که من گفتم نپذیرفتی، از راه اصل وارد میشی. لکن مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثانیه، حالا به این کتاب جناب استادم آقای رضا اسلامی دام از ذل‌العالی چاپ بوستان کتاب میشه جلد 2، به این کتاب ایشان که اینو کتاب خونه داشت من آوردم، صفحه 55 و صفحه 95 دو بار یاد کردید. اونجا برای شما یه تعبیری دارد، یمکن القول علی العموم، در هر دو جا اگر میخواید عبارتش رو پیدا کنید، به ان کل واقعت که یعالج الفقیه حکمها یوجد فیها اساسا دلیل من القسم الثانی ای اصل عملی. بقیهشو میتونید ببینید، بقیه عباراتو میتونید پیدا کنید. اونجا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه میفرماد که این که ما فقهای نجف یا فقها اصلا به طور کلی میان برای نظر دادن راجع به یه فرع فقهی میان ایجاد اصل عملی میکنن، میگن مقتضای اصل عملی این است، این فقط به خاطر این است که به شما بگن فقه شیعه علیل نیست، فقه شیعه اینجوری است که تام است، فقه شیعه پاسخگوست، یعنی هیچ حکمی رو الالعبد نمیشه دست فقیه شیعه بدی بگه نمیدانم. نمیدونم باید تو چی کار کنی، چه رفتاری کنی. ولو این که ممکنه بگه حکم واقعی را نمیدانم، که میگوید در بعضی وقتا نمیدانم، ولی در عمل تو رو در حیرت نمیذاره. لذا تمام اعمال ما از نظر فقیه شیعه دارای لااقل حکم ظاهری حاصل از اصل عملی هست. ما اگر میایم اول اصل عملی بیان میکنیم به خاطر این نکته است، ولی خودش تصریح میکنه فان توفر للفقیه الحصول على دلیل محرز، چون شهید در مقابل اصل عملی تعبیر دلیل محرز داره، چون احراز عن الواقع میکنن بهش میگه دلیل محرز، اخذ به و ترک الاصل العملی. ببین ولی خود هم اینا میگن با اینی که اول مقتضای اصل عملی رو بیان میکنن میخوام بگن تمام احکام ما این حل شده است. هر نکته ای رو بدید دست فقیه شیعه برات میگه تو در مقام عمل باید چیکار بکنی. ولی اگر تونست به یه دلیل محرز پیدا کنند، این اصل عملی رو ترک میکنند وفقا لقاعدت تقدم الادلت المحرزه علال اصول العملیه. لذا فکر نکنید که اونا مثلا این اصالس رو قبول ندارن و اونا تفکرشون تفکر دیگریست. این یه نکته. نکته بعد اون که دیروز عبارت 602 عبارتی که ایشان شروع کرد، اذا تیقن المکلف به حکم او به موضوع انزی حکم ثم تزلزل یقینه السابق به انشک فی وقاء ما کان قد تیقن به سابقا. من این عبارت رو اینجور تقدیم محضر کردم، گفتم این ثم تزلزل یقینه السابق عبارتی است اهم از قاعده الاستصحاب و قاعده الیقین، لذا اون بار رو آورده تا قاعده یقین یعنی شک ساری رو خارج کنه. دقت کردید؟ لکن دیشب که تأمل کردم دیدم دقیق تر از این باید صحبت کنم. دقت کردید؟ چطور؟ به این خاطر که ایشان صفحه 605 606 607 در هر ستاش تصریح دارد که در قاعده استصحاب یقین متزلزل نمی شود. این در قاعده الیقین است که یقین سابق متزلزل می شود. دقت کردید؟ سه جاش هم تصریح دارد. لذاست که یکی از مقومات استصحاب اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد است. ذیل همون دوبار این نکته را عرض میکنه. لذا با توجه به اون نکته باید بگیم این عبارت دارای مسامحه هست. اون چیزی که تزلزل پیدا میکند به تصریح خود ایشون ماکان متیقنن است، یعنی متیقن است که تزلزل پیدا میکند نه خود یقین. لذا این عبارت رو میگیم باید تصحیحش کرد، مسامحه دارد. دقت کردید؟ با همین بیانی که تقدیم محضر کردم، مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه وارد میشن، چون بعد سر تعریف و استصحاب بود دیگه، وارد میشن. اول از جهت لغوی استصحاب یعنی چی؟ ایشان میفرمایند که استصحاب مصدر باب استفعال است از ماده، خدمت شما عرض شود که صحبت، همراهی، لذا وقتی کسی میگه استصحبت و هذا الشخص یعنی اگر کسی این رو میگه استصحبت و هذا الشخص یعنی اتخذته صاحبا مرافقا لی، یعنی اون رو با خودم همراهش کردم. یا وقتی میگه به طور کلی لازم نیست شخص باشد، شعی باشد، شعی اهم از شخص، هم شخص رو میگیرم غیر عاقل رو میگیره. استصحب تو هذا الشيء یعنی حمل توهو مهی، یعنی با خودم همراه قرارش دادم. پس معنای استصحاب یعنی این. یه نکته‌ای که در این بیان وجود دارد آن است که مرحوم مظفر در تطبیق فرمود اذا تخستهو یا ازد تخستهو، حالا راجع به این صحبت میکنم، تهو یا توهو، که هم تهو درست است به وجهی، هم توهو درست است به وجهی، هر دوتاش درست است به وجهش موقع عبارت تمیم مرسل میکنم. خدمت شما عرض شود که این معنای باب استفهار رو اتخاذ بیان کرد و حال آنکه عده‌ای از محشین به ایشان اشکال کردن فرمودن معنای باب استفهار طلبه، باید بگید طلب و صحبت، نبگید اتخاذ و صحبت، کردید این غلط هست. شما در الموجز دیدید حضرت آیت الله عظما سبحانه اینجوری فرمود، هو فی لغت اخذ و شی، آی سبحانی هم اخذ بکار، اخذ و شی مصاحبن او طلب و صحبتهی، طلب و صحبتهی رم داشت بنابر معنای اصلی باب استفهام، ولی اخذ و شی مصاحبن، آی سبحانی دام از ذل و معتقد بود که اینو باید بالفتح بخوانید، مصاحبن در وسیطشون جلد 250 تصریح کردن بالفتح مصاحبن اسم مفعول. خدمت شما عرشان این مخصوص آی سبحانی هم نیست، شما اگر رجوع بکنید به فرائد شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، اگر فرائد رو ملاحظه بفرمایید اونجا تو فرائد خدمت شما اونجا هم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه همین رو دارد، تو آدرس فرائد جلد 3 صفحه 9 اگر رجوع بکنید مرحوم شیخ انصاری هم برای شما همین رو دارد. حالا بله، اخذ الشیء مصاحبن اخذ دارد. خب این چی بوده؟ قد کردی؟ این غلط مرحوم مظفر بوده که بعضی از محشی مثل خود الفکر اشکال کردن؟ یا نه خب این غلط، این چه رایج شد؟ این بنابرای آن است که صرف آدم یادش، وقتی هر کسی بزرگم بشه یاداوری نکنه آقا یادش میره، دقت کردی؟ لذاست که ما الان میبینیم روایت هم میخونن غلط اندر غلوط، دقت کردی؟ این درست نیست، آدم مرتب تکرار، بهترین اساتید بدون تکرار لغو است، لغو، از من قبول کنی، از این ور یاد میگیره از اون ور یادش میره، تکرار عنصر. شما در شرح شافیه رضی رضوان الله تعالی علیه اگر رجوع بفرمایید، در شرح شافیه جلد خدمت شما 1 صفحه 111 و در صرف ساده ویرایش سال 92 صفحه 180 یکی از معانی باب استفعال اتخاذ است. بذار این غلط نیست، این طبق صرف است و کاملا درست است، اینم واسه کلمه اتخاذ. من فقط اشاره بکنم به این مصاحبن آیت الله عظما سبحانی یا مصاحبنی که کم نیستن از محشینی که به رسائل حاشیه زدن، فرمودن اینو شما باید بالکسر بخوانید یعنی اسم فاعل، کدوم درسته؟ گرچه در الموجز خب متعرض شدن. شما اگر لغت رو ببینید مثل قاموس المحیط فیروزآبادی، مخصوصا قاموس المحیط رو دست میذارم، من از قاموس عادت به بیان لغت ندارم چون قاموس رو به خلاف فقها من کتاب خوبی نمیدارم، به ادله‌ای که دارم از بس درش تضاد و تناقض دیدم، ولی چون فقها بهش عنایت دارن و اینجا بالعمد به خاطر نکته‌ای که میخوام عرض کنم میخونم، صفحه 707 میگه خدمت استصحب ای دعاه الالصحبت، این دعاه الالصحبت دعوت کردن یه نوع طلبه، لذا اون کسایی که اومدن به معنای طلب و صحبت کردن طبق لغت کار اشتباهی نکردن، دعاه الالصحبت و لازمه هو، اینم ادامش تاج العروس که شرح قاموس المحیط، تاج العروس زبیدی شرح کلمات قاموس المحیط، جلد 3 صفحه 186 اینجوری این عبارت رو شرح کرده: کل ما لازم شیئن فقد استصحبه، کل ما لازم شیئن یا لازم شیئن فقد استصحبه، شما در لسان هم اگر این ماده رو ببینید همین تصریح معنایی آمده. خب این از لغت بیان شد معناش. ببینید هم صحبت درش معنا بود، هم معنای طلب بود، هم با دقت عرض کردیم معنای اتخاذ به دست میاد. مرحوم آیت الله عظما آقای آسد کاظم رضوان الله تعالی علیه، همین که روزای قبل هم عرض کردم، تو اون حاشیه‌ای که بر فرائد داره جلد 3 صفحه 5 وقتی میرسد به این عبارت شیخ انصاری، اخذ و شیء مصاحبن یا مصاحبن، میگه هر دوتاش صحیحه، هر دوتاش صحیحه. چرا؟ میگه شیخ انصاری این رو از قاموس گرفته، خدا همین من قاموس رو خوندم، و در قاموس دو تیکه تعریف دارد، یکی دعاه و ال از صحبه، یکی لازمه. اگر بشینی به اینا فکر کنی، طبق یکیش میتونی مصاحب بخونی، طبق یکیش میتونی مصاحب بخونی. بعد توضیح داده چگونه، که چون من در الموجز توضیحشو بیان کردم دیگه اینجا خودداری میکنم، ولیکن بسیاری معتقدن که نه، این باید به کس خونده بشه. ولی اونجا مثل فقیه تراز اولی، مثل مرحوم صاحب قروه در حاشیه رسائلش میگه هر دوتا صحیحن. شما مصباح المنیر رو هم ببینید، از نظر من از همه قشنگتر مصباح المنیر بیان کرده، میگه استصحبت الکتابه و غیره، ای حمل تو، گوش کنید اینا رو، استصحب تو، ضمیر متکلم وحده، ای حمل توهو، تو تفسیرش میگه ای حمل توهو صحبتی، اون رو با خودم چیکار کردم، همراه کردم، و من هنا قیل استصحب الحال. کلمه استصحاب حال کلمه است که فقها و اصولی ها در استصحاب دارن، بنقص علمای قدیم ما. و من هنا قیل استصحب الحال اذا تمسک ته، اینجا دیگه ته، اینجا دیگه تو نه، تمسک ته، اذا تمسک ته بما کان ثابتا، اگر تمسک کنی به اون چیزی که ثابت و محقق و متیقن بود، میگه استصحب الحاله که انکه، چقدر قشنگ گفته، اصلا شهر داده استصحاب رو، که انکه جعلت تلک الحاله را مصاحبتن، او دیگه مصاحبتن میاره، غیر مفارقتن، هم کلمه رو توضیح میده هم بسیار قشنگ وارد بحث میشه. خب حالا من این عبارت کتاب رو، عبارتی که آقای خدمت شما عرض شود که تو کتابای نسخه مرحوم مظفر داشته، که من وقتی عبارتم خوندم، داشتم میخوندم، دیدم آقای خدمتش رو سعادت فر یه خود نگاه میکنه، مرحوم مظفر اینجوری نوشته استصحب تو هاز از شخص، شما بعدش چی دارید؟ ای دارید. این ازا تصدیه آجاهای زارعیه، دقت کردی؟ ای داره. چرا؟ چون دیده عبارت مرحوم مظفر غلطه، غلطه. چرا غلطه؟ دیگه نباید کسی اخ کنه، من میگم چرا بمانه، خب دیگه خوندم مصباح المنیر رو توضیح دادم دیگه، ای یه اقتضایی در لغت داره، ازا یه اقتضایی دیگه ای داره، وقتی ای به کار میره، ای تفسیری است، استصحب تو رو باید تفسیر بکنیم به اتخذ تو، چون این تفسیر عرض تفسیره، ولی اگر ازا به کار برود این تبدیل می شود به مخاطب، از اتخذ تر. آی سبزواری دیده مرحوم مظفر از یه طرف ای نوشته، از یه طرف آخر عبارت دارد لک ندی، دیده خوب نمیسازه، ای با لک نمیسازه، ای با لی میسازن، یعنی نمیتونیم عبارت رو اینجوری بخونیم، ای اتخذتهو صاحبا مرافقا لک، روش لی نه لک، حالا که محرم مضافل لک نوشته، لک با ای ناسازگار است، لذا کرده ازا، تا اون را ما بخونیم از اتخذتهو، پس از اتخذتهو هم میتونیم بخونیم اگر این ای باشد و آخرش هم لی باشد. اینم برای این هر چی که فکر میکنم باید راجع به این دو خط بگم، از کنهش و روش و هر چی بود فکر کنم دیگه از کردم. و کلمت الاستصحاب مأخوذتون فی اصل اشتقاقها من کلمت از صحبت من باب الاستفعال، البته بعضی هم عادت دارن که معمولا از ماز فعل ماضی می نویسن، می نویسن من کلمت صحبه، اینم رایج است در کتب که صیغه اول ماضی، ولی حالا ایشون مصدر رو نوشته از صحبه، من باب الاستفعال فتقول و استصحب تو هذا الشخص از اتخذته صاحبا مرافقا لک و تقول و استصحب تو هذا الشیء اذا حملته معک. حالا ببینید تتمه عبارت مرحوم مظفر همون تتمه است که از مصباح المنیر خوندم. پس اگر یه نفری میگه من استصحاب کردم، میگه من استصحاب کردم، برای چی میگه استصحاب کردم؟ برای اینکه اون چیزی که پیشش ثابت بود، یعنی متیقن سابق رو میاره با خودش حمل میکنه. چقدر قشنگ گفت مصباح المنیر؟ چون تو استصحاب متیقن سابق رو میایم چیکار میکنیم؟ همراه مستصحب قرار میدیم، لذا میگه استصحب تو.
و انما صح اطلاق هذه الكلمه على هذه القاعده، قانون عام استصحاب، في اصطلاح الاصوليين، به اعتبار ان العامل بها، عامل به این قاعده که بهش میگیم مستصحب، يتخذ ما تيقن به سابقا صحیبا، همون عین عبارت مصباح المنیره، یتخذ و معتیقن بهی سابقاً صحیباً له، صحیباً با این عامل، الزمان لاحق فی مقام العمل، در مقام عمل با خودش میکشانه. مرحوم مظفر میفرماید با این فرمایشاتی که من گفتم از لغت و از این صحت اطلاق میتونیم بگیم استصحاب ابقاء است، ابقاء عملی است، ابقاء عملی. چرا؟ چون همین خط بالا گفتیم، گفتیم مستصحب در مقام عمل میاد اون ماکان متیقنا سابقا رو با خودش همراه میکند الى زمان لاحق، زمان شک. لکن میتونیم این ابقاء رو ابقاء حکمی هم بگیم، ابقاء حکمی. ابقاء حکمی یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس حکم کرده است مکلفین را به ابقاء، به ابقاء. پس دیگه این ابقا میشه ابقا حکمی، چون حکمیست از جانب شارع. میتونیم اینجوری هم بگیم، بگیم شارع مقدس وقتی فرمود لا تنقض الیقین بالشک، این حکم دیگه، میگه من دارم به تو میگم اون ماکان متیقنن رو با خودت همراه کن، حکم میکنم به ابقا ماکان متیقنن، این میشه ابقا حکمی. بعد میفرماد حالا بین این دوتا اطلاق با اصطلاح اصولی، اصطلاح اصولی استصحاب، کدام صحیح است که ما بگیم مراد و مقصود در اصول نه در لغت در اصطلاح اصولی اونه؟ میگه ابقاء حکمی، ابقاء حکمی. چرا؟ میگه چون ابقاء عملی کار مستصحبه. ما دنبال اصولی در اصول دنبال چیه؟ دنبال این است که ادله چه میگوید؟ ادله چه میگوید؟ ادله چه میگوید؟ یعنی ما دارای چه حکمی هستیم؟ دارای چه حکمی هستیم؟ چه حکمی برای ما در نظر گرفته شده؟ لذا با مطالب علم اصول در اصطلاح اصولی ابقاء حکمی سازگار است که مقصود و مراد باشد. ضمن این که ما یه سری اطلاقات در زبان عرفی حالا فقها یا شما بگید اصولی ها یا بگید حتی مردم عام داریم که ما رو میبره به این سمت که منظور از استصحاب و ابقاء حکمی بدانیم. مثل چی؟ میگه مثل مثلا این که میگیم مکلف عاملون بالاستصحاب، مجرن استصحاب. وقتی میگیم مکلف عامل بالاستصحاب است، خب دیگه خود این استصحاب که نمیتونه ابقاء عملی مکلف باشد، که این معنا ندارد، که یعنی مکلف عامل است به اون ابقاء حکمی که برای او جعل شده. اون ابقاء حکمی تشریع شده رو این عمل میکنه. یا میگیم مجری استصحاب است، یعنی یه چیزی براش جعل شده به عنوان حکم، این اجرا کننده است. لذا این اصطلاحات هم ما رو میبره به سمت چیا؟ که بگیم منظور و مقصود و مراد از استصحاب در علم اصول در اصطلاح اصولی ابقاء حکمی. ولی خب البته اگر کسی ابقاء عملی هم بگه، باز دلش نمیاد ابقاء عملی رو کنار بذاره، میگه اونم جا دارد، این توسعه هم میشه گفت. ولی بعدش دوباره میگه نه، دوباره یه برگشتی میکنه، هی رفت و برگشت و میگه نه، بیایم بگیم مراد و مقصود از استصحاب در علم اصول ابقاء حکمی است. لذا چه خوب تعریف کردن اون کسایی که اومدن استصحاب رو اینجوری تعریف کردن، گفتن ابقاء ماکان، و بعدش نوشتن منظور از این ابقاء حکم است. عبارت فرافی داریم هم جلسته رو بیم. ببینید این عبارت شکنساری رو، و هو لغتن جلسته صفحه 9 اخذ و شی مصاحبن یا مصاحبن با هم نکات گرس کردیم. و این در اصولی نقرف به تعاریفه که اصد دوها، یا به تعاریفه اصدها و اخسرها ابقاء و ماکان، و المراد و بلبقاء الحکم و بلبقاء. اون کار شاد است. میگه چه خوب تعریف کردن اینا، گفتن منظور از ابقاء حکم بلبقاء است. بعضی ها دیگه قشنگ خوشگلتر اصلا اومدن گفتن استصحاب حکم به بقا هست. اصلا اون اول دیگه نگفتن ابقا، که شما بگید منظور از این ابقا ابقا حکمیه یا ابقا عملیه، بعد خودش بیاد تفسیر کنن. شیخ انصاری اینجوری کرده، ولی یه عده اومدن گفتن اصلا حکم به بقا. لذا اینا خوب تعریف کردن، لذا تعریف شیخ انصاری رو من تلقی و قبول میکنم. دو اشکال عمده به تعریف شیخ انصاری شده، اونا رو مطرح میکنم و جواب میدم. این مقدار ملاحظه بفرمایید. و علیه فکما یسهو، ببینید تعبیر رو، فکما یسهو، همون جوری که صحیح هست ان تطلق کلمت الاستصحاب على نفس الابقاء العملی من الشخص المکلف العامل مستصحب، چون علیه نوشت دیگه، خب با توجه به این چیزی که خط قبل داشتیم این بود عامل بیاد اتخاذ کند ما تیقن بهی سابقا رو در مقام عمل، پس میشه ابقاء عملی مکلف. کذالک یصح اطلاقها على نفس القاعده، قاعده دیگه اون قانون کلی است که ما میگیم شارع بیان کرده، لحاظ الابقاء العملی،
لأن القاعدة في الحقیقت ابقاء و استصحاب من الشارع حکم. ما در اصول دنبال اینیم ببینیم ادله به ما میگن حکم شما چیست، چی کار داریم که کی چجور رفتار میکنه. ما به عمل عامل کار نداریم، ما به بیان حکمی و تشریعی شارع کار داریم. این اصطلاح من الشارع رو داشته باشید، چون ممکنه شما از این کلمه من الشارع برید به سمت این که این حرف رو کسی میتونه بزنه که دلیل استصحاب رو اخبار بدانه، ولی اگر کسی غیر اخبار دانست این دیگه من الشارع میتونه بگه یا نمیتونه بگه. این سؤال رو دیروز توی اون من مستند شرعی هم جواب دادم. هر اون چه که دیروز در مورد من مستند شرعی گفتم شما اینجا سرایت بدید، انشاءالله تعالی دوباره امروز یه بار دیگه به یه وجهی باید تکرارش کنیم. در اشکال اولی که مرحوم مظفر به شیخ انصاری میگه مطرح کردن و بعد میخواد جواب بده. اذا عرفت ذلك فینبغی ان یجعل التعریف لهذه القاعدة المجهولة. شایسته است که ما تعریف استصحاب واسه قاعده مجهوله از جانب شارع قرار بدیم، یعنی ابقاء حکمی بگیم. لال نفس الابقاء العملی من المکلف العامل بالقاعده. او عامل به قاعده است و ما دنبال قاعده ایم. پس این کلمه ینبغی بعضی از مؤشرین نوشتن والله ما از این چیزایی که شما گفتی ینبغی نفهمیدیم چیه. شما تو عبارت قبلی نوشتی کما یسه و این کذاله یسه و این، چجوری شد یه این بشه ینبغی؟ نه دیگه ینبغی دیگه. خب باید آدم به عبارت دقت کنه. برای اینکه تو کذالک یسه و اطلاقها نوش بابا ما با قاعده کار داریم نه با ابقاء عملی که کار عامله. لذا ینبغی که بیایم استصحاب رو کار شارع قرار بدیم، یعنی اون قاعده مجهوله. لذا خیلی ینبغیش هم جا داره. فینبغی ان یجعل التعریف لهذه القاعده المجهوله لا لنفس الابقاء العملی من المکلفی که او عامل به قاعده است. لان المکلف یقال له، به مکلف میگن عامل بالاستصحاب. وقتی که استصحاب بس ابقاء عملی نیست، یعنی ابقاء حکمی است، یعنی اون ابقاء حکمی که شارع گفته این عمل میکند، در عمل ابقاء ماکان متیقنا سابقا میکند. و مجر للاستصحاب دوباره دلش نمیاد. و این صحه ان یقال له انه استصحب، گرچه این تعبیر هم داریم که میگن عامل استصحب مکلف استصحب. خب مکلف استصحب، مکلف استصحب که یعنی ابقای عملی کرد، بس ابقای عملی هم یه جوری هنوز هستش، این دلش نمیاد تا این آخر. و این صحه ان یقال له انه استصحب، انه استصحب یعنی ابقای عملی کرد، بس استصحاب یعنی ابقای عملی. کما یقال له، ولی از اون طرف هم هستا میگن اجر الاستصحاب. اجر الاستصحاب یعنی اون قاعده مجهوله از جانب شارع رو این اجراش کرد، لذا این میخورد با ابقاء حکمی. و علی کل حال فموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه. ما راجع به قاعده عامه بحث میگیم. قاعده عامه یعنی اون مجهول از جانب شارع. و المقصود بالبحث اثباتها، اثبات این قاعده عامه است. و اقامت و دلیل علیها که انشالله تعالی صفحه 616 میخونیم، ادله چارگانه. ببینیم مرحوم مظفر تن در میده یا نه. اول میفرماید که بنا عقلا، بعد میفرماید اجماع، بعد میفرماید عقل، آخرش هم میفرماید اخبار. چهار تا دلیل. ببینیم ایشون قبول میکنن چهار تا رو، یا همش رو قبول نمیکنن یا بعضیش رو قبول میکنن. خواهدم دیگه قبلا دیدیم که ایشون همونجور که دیروز گفتیم بنا عقلا رو قبول کرد. صفحه ظاهرن 514 دیدیم مرحوم مظفر وقتی سیره رو درس داد، بنا رو درس داد، فرمود من قبول میکنم حجیت استصحاب رو با بنا عقلا اثبات میکنم، گرچه بسیاری از اعازم من جمله های سبحانی در الموجز دیدید قبول نکرد. خب اخبارم که 100% قبول میکنه دیگه و میگه هو العمده یا هیال عمده. اقامت و دلیل علیها و بیان و مدا حدود عمل به این خدمت شما عرض شود که قاعده. این بنابراین اقوالی است که مطرح شد، همونی که میگفتیم یقین سابقه ملحوظه، که میگفتیم این ملحوظه رو باید از دایره ادله‌ای که قبول میکنیم بفهمیم و بیان و مدا حدود العمل بها، که اینو انشالله 636 خواهیم خون به فضل الهی، دعا کنید که برسیم اینا رو بخوانیم. فلا وجه لجعل تعریف لذات الابقاء العملی، لذا وجهی ندارد که ما تعریف رو قرار بدیم برای ابقاء عملی. الذی هو فعل العامل بالقاعده کما صنع بعضهم، کما اینکه این کارو یده کردن ابقاء رو ابقاء عملی گرفتن. فوقع این بس فی حیرت من توجیه تعریفات، چون ابقاء عملی گرفتن موندن که تعریفات آیین رو چیکار بکنن. خب من دو تا نکته راجع به این عبارت عرض کنم، بقیهش رو بخونم. یکی اینکه علی کل حال اینو چجوری به چی بزنیم، من عبارت رو همجوری گذشت کردم. این علی کل حال اینو به چی باید بزنیم؟ شما با چی به چی میزنیم؟ آخه علی کل حال این اختصار، قبلا هم یه همچین علی کل حال اینای از مرحوم مصطفی دیده بودیم. چی؟ قاعدتاً باید به این بزنیم، چه استصحاب رو ابقاء عملی بدانیم، چه استصحاب رو چی بدانیم؟ قاعده مجعوله بدانیم. خب اگر اینجوری این با ادامه عبارت ناسازگاره، این علی کل حال یعنی چه این بدانیم چه این بدانیم فرقی نمیکنه، برای اینکه در ادامه عبارت میگه فموضوع بس هنا و حاصل قاعده العامه. لذا ما نفهمیدیم علی کل حال رو باید به چی بزنیم. دقت کردید شما ببینید به چی میزنید. دوم این که این سنه بعضهم کیه؟ خب قاعدتا وقتی ایشون می نویسه آدم اولین ذهنش باید بره به اساتید خودش، چون ایشون دعوش بر اینه که استادای خودش رو در این کتاب چیکار کرده؟ چپ و راست علم کرده. بله محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علی در نهایت و درایه جلد 56 صفحه 11 التحقیق ان الاستصحاب کما یناسب المشتقات من هو هو الابقاء العملی. ابقاء عملی، یه وقتی مشتقات استصحاب رو میبینیم یه ابقاء عملی. یه تتمه دارد من میخونم ولی بعید میدونم که در این کلاس فرصت بشه بهش بپردازم. انشالله در رسائل وقتی رسیدیم به استصحاب اونجا دیگه جاشه، چون اصلا یه سال یا یه ترم یا دو ترم کلن استصحابه، اونجا دیگه جاشه که آدم بهش بپرد. این تتمه رو میخونم ولی شما روش فکر کنید چون توش پر درسته. والموصوف بالحجیه بناء علی الاخبار هو الیقین السابق. خیلی درس داده تو این محقق اصفهانی ولی من از توضیحش در داخل کلاس معذورم. دیگه از کسایی که ابقاء عملی فرمودن مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه هست در درر صفحه 509. ایشون هم اونجا تصریح کردن دوبار در اون صفحه که مشتقات استصحاب میگه ابقاء عملی باید باشد. امام هم رضوان الله تعالی علیه در تنقیح جلد 4 صفحه 8 میگه استاد علامه منظورش ابقاء عملی بود و خود امام هم در تنقیح جلد 4 صفحه 9 ایشون هم میفرماید که باید ما خدمت و یستظهر من سائر مشتقاته انه فعل المکلف کما فی درر. امام هم تلقی به قبول کردن. و البته یه نکته قشنگی هم امام دارم میفرمان ما اصلا از استصحاب در لغت بحث کنیم چی بشه. ما یه روایتی نداریم که درش کلمه استصحاب باشه، همش لاتنقضه. استصحاب یه کلمه ساختگی اصولی هاست بر این مفاد. لذا حالا بحث کنیم استصحاب رو که چی بشود. اونجا ببینید ولیس فی الاخبار و غیرها من الادل لفظ الاستصحاب حتی یبحث عن معناه اللغوی. این یه نکته. حالا ادامه عبارت رو ببینید. و الی تعریف القاعده نظر من عرف الاستصحاب به انه ابقاء ماکان.
ببینید این عبارت رو، این عبارت آقا من اصلا عادت ندارم، باور کنید الان من یه وقتی بخوام متن کتاب غیر کتاب درسی هم بخونم و اینقدر طول میکشه، یه وقتی مثلا اینایی که دورم نشستن چون دیگه اینجوری عادت کردم تمام کلمات رو نگاه کنم یک غیر درسی هم بخونم راحت نمیده. ببینید الان این عبارت چی نوشت؟ نوشت الی تعریف القاعده نظرم من عرف الاستصحاب به انه ابقاء ماکان، که شیخ انصاری باشن، نوشت نظرم من عرف، یعنی گرچه در تعریفش نگفت ابقا ولی او هم نظرش به ابقاء حکمی بوده است، لذاست که بعدش خودش اومد گفت عبارت رو خوندیم، یعنی مراد حکم به ابقا. ولی تو دومی دیگه می نویسه کذا من عرفه، اونو دیگه نمی نویسه نظر من عرفه. چرا؟ چون نگه گفته الحکم به بقا، الحکم به بقا. و الی تعریف القاعده نظر من عرف الاستصحاب به انه ابقا و ماکان، نظر او هم به همین بوده که همون خود شیخ تصریح کرده، فان القاعده فی الحقیقه معناها ابقا و هو حکمن، ابقا حکمی، و کذالک من عرفه به انه الحکم، اینکه تو تصریح کرده به بقای ماکان. و لذا قال شیخ الانصاری، چون گفتم نظر من عرفه، لذا قال شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه انزال کت تعریف، در مورد این تعریف اینجوری گفته و المراد بالابقاء الحکم بالبقاء، بعد ان قال انه اسد التعاریف و اخسر التعاریف. و لقد احسن و اجاد، چه کار خوبی شیخ انصاری کرده، فی تفسیر الابقاء بالحکم بالبقاء، این تفسیر رو آورده، لیدلنا، تا ما را راهنمایی کند، الا ان المراد من الابقاء ابقاء حکمی است، الذی هو القاعده، اونی که به عنوان قانون دنبالش اصولی، لال ابقاء من الابقاء، لیدلنا علا ان المراد من الابقا حکمن الذی هو القاعده، لل ابقاء عملا الذی هو فعل العامل بالقاعده، نه اون نیست. لذا در مجموع اگر از ما پرسیدن مرحوم مظفر آخر ابقا رو چی قبول کرد، میگیم ابقاء حکمی، چون مرحوم مظفر فرمود لقد احسن و اجاد، تعریف شیخ انصاری رو اسد و اخسری که خودش گفته تلقی به قبول کرد، میفرماد به این تعریف اشکالاتی شده، من دوتاش رو عرض میکنم و اون دوتا رو جواب میدم، لذا پس تعریفی که منم ارائه میدم تعریفی است که شیخ انصاری ارائه داده. قبل از اینکه این رو بخوانم عباراتی رو از دیگران براتون بخوانم، بعد شما ببینید. خدمت شما عرض شود که شما رجوع کنید به اجود جلد 4 صفحه 7، دیدنی مطالب ناینی. یکی از چیزایی که اونجا ناینی فرموده نوشته اما ما جهله او از شیخ الانصاری این تعریفش و اخسر التعاریف و اسدها فهوه و این کان اخسرها الا انه لیس بسدیده، لذا ناینی هم به این تعریف اشکال داره، تعریفی از خودش ارائه میده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تنقی جلد 4 صفحه 8 و 9، بعد از اینکه بحث میکند راجع به این تعریفی که شیخ انصاری عرض کرد، مینویسد فتحصل من جمیع ما ذکرنا انه لا یمکن الجمع بین جمیع الاحتمالات فی تعریف الاستصحاب، نمیشه یه تعریف واسه استصحاب ارائه داد با این همه مبنا و اقوالی که در استصحاب داریم یه تعریفی ارائه بدین که همه رو بپوشانن، نمیشه. گوش کنید، امام میفرماد تو این مسئله استصحاب لااقل ما کاری به تفصیلا نداشته باشیم، ما کاری به خود نظر به استصحاب داشته باشیم، میگه این اقوال درش موجوده بین اصولی ها. یک، بعضی گفتن استصحاب از امارات عقلائیه است، بعضی ها گفتن از امارات شرعیه است، بعضی ها گفتن اصل شرعی است، بعضی گفتن اصل عملی عقلائی است، بعضی گفتن از احکام عقلیه است، عقلیه غیر مستقله. این هم داشته باشید تا بعداً به موقعش بگم یادتون از امام چی خوندم، احکام عقلیه غیر مستقله. البته بعدش ایشون میفرماد اینا کسایی هستن که ادعا کردن قانون ملازمه در مورد این جاری میشه، لذا نسبتش دادن به شارع مقدم. میگه من چه تعریفی ارائه بدم که این پنج شارع شما بقیه اون مبانی تفصیلی در استصحاب رو بذارید کنار، چه تعریفی ارائه بدم که اماره و اصل، عقلائی و شرعیه به مبنای حکمه همه رو بپوشانند؟ نمیشه یه تعریفی ارائه بدم. این فرمایش رو آقای خویی هم دارد رضوان الله تعالی علیه در مصباح الرسول. ایشان هم میفهمد یه چون خود آقای خویی اماره ایست، آقای خویی استصحاب رو اماره میداند که همون که قبلا هم عرض کردم، بعدا هم دوباره انشاءالله تعالی ایشون یه تیتری دارد استصحاب امارتون و اصلون، دوباره اونجا اشاره میکنیم. چجوری یه تعریفه ارائه بدیم هم که اصل رو بپوشاند هم اماره رو، هم عقلایی بودنش و هم شرعی بودنش و هم بنابر دلیل هم. ولی مرحوم مظفر دیگه نه، ظاهرا این تعریف شیخ انصاری رو تلقی قبول کرده. و قد اعترض علی هذا التعریف الذي استحسنه الشيخ به عدت امور که نذكر اهمها. این دوتا اشکال‌های مرحوم آخوند است. رسائل رو وقتی خوندید یکی از حاشیه های قیم بر رسائل معروف است به درر الفوائد. درر، یه درر عاشق عبدالکریم دارد، یه درر مرحوم صاحب کفایه دارد، حاشیه فرائده، یعنی بر کتاب استادش حاشیه زده. دقت کردید؟ این چاپ هم چاپ قدیم دارد که یعنی مال کتابخونت آوردم، یه چاپ جدیدی هم شده که من در منزل دارم. اون چاپ جدید صفحه 289-290 مرحوم آخوند هم در اونجا برای شما نوشته لا یخفا ان حقیقت الاستصحاب و ماهیته یختلف و به حسب اختلاف وجه حجیته. نمیشه یه تعریف ارائه داد. بعد از اینکه اینو مینویسه میگه لذا تعریف استادم دوچار اشکاله. این دوتا اشکالی که مرحوم مظفر دارد مرحوم آخوند مطرح کرده در همین دوره صفحه 289-290 به این چاپ قدیمی که کتاب خونتون داره صفحه 171. و مرحوم محقق اصفهانی هم تو اشکال اول نظر استادش مرحوم آخوند رو پذیرفته، لذا اشکال اول برای چند نفر است. و بعد از اینها امام رضوان الله تعالی علیه هم همین اشکال رو در تنقیح دارن. اشکال اول چیه؟ همینی که عرض کردیم. میگن یادتونه ما الان تو صفحه پیش چی گفتیم؟ گفتیم باید یکی از چیزهایی که بحث کنیم این است که ادله استصحاب حجیت چیه؟ ما باید ببینیم استصحاب حجیت هست که اون وقت بهش عمل کردیم عوض داشته باشیم. اینا رو دیروز هم عرض کردیم دیگه تکرار نکنیم. ادله استصحاب حجیت، خود شما مرحوم مظفر تو صفحه 616 اینو بحث میکنید. یک، بنای عقلا. دو، اجماع. سه، عقل. چهار، اخبار. یعنی چجوری میتونیم بین اینها جمع کنیم به یک تعریف جامع، همه رو بگیم ابقاء ماکان، همون میزان مدلولی که بنای عقلا دارد ابقاء ماکان بهش بگیم، همون میزانی که مدلول اجماع دلالت دارد ابقاء ماکان بگیم، اون میزانی که مدلول عقل دلالت دارد ابقای ماکان بگیم، اون میزانی که اخبار دلالت دارد ابقای ماکان بگیم، مخصوصا با این چیزی که اینا دیگه من دارم اضافه میکنم، با این چیزی که شما اومدید آخر قبول کردید، گفتیم منظور از این ابقای حکمی است، اینم بهش اضافه کنید، نداریم تو کتاب، مخصوصا با این چیزی که شما گفتید که ابقا یعنی ابقای حکمی،
شما یعنی خود شما شیخ انصاری و به تبع شما مرحوم مظفر هم تلقی به قبول کردید. لقد قجاد و احسن. و شما هم که گفتین افای هم مرحوم مظفر در عبارت رو اجماع مانور نمیده. چرا؟ چون بعدا میرسید این خیلی دلیل ضعیفی، اصلا نمیشه قبولش کرد، مشکل جدا. ما اعاظمی داریم که قائلن به عدم حجیت مطلقا، چجوری بگیم استصحاب اجماعیست؟ لذا تو اینجا صرف نظر میکنن ازش، رو این ستا مانور میدن. خب من برای اینکه این عبارت خوب حل بشه، یه دور اول عبارات این ادله رو تو سر جای خودش اول اینجا میخونم، ببینم تو کتابم آوردم یا نیاوردم. شما و در رو کتاب شما بخونم. شما صفحه 616 رو میگردید. 616 ببینید. عدلت الاستصحاب از دلیل اول بناء العقلا لا شک فی ان العقلا. یه چه 514 هم اینا خونده بودیم، آنه چه جدید این 514 شد رجوع کنیم خوندیم هم این تنگه دور کن. لا شک فی ان العقلا من الناس على اختلاف مشاربهم و اسبابهم جرت سیرت همون فی عمله. تمام شد دیگه. شما میگید بناء العقلا مربوط است به عمل، بعد چجوری اینو ابقای ماکان تعریف میکنید؟ مخصوصا این مخصوصا رو من ببینید چقدر به درد میخوره، مخصوصا که شما گفتی ابقای حکمی نه ابقای عملی. سیره مربوط است به سلوک، مربوط است به عمل، این یه ابقای عملیه، ابقای عملیه. عبارت رو ببینید. جرد سیرت همون فی عمل هم و توانه فی سلوک العملی علال اصب المتیقن سابق اند شک لاحق فی بقائهی. بعد اونجا معلوم مظفر می فهمند ادعی قبول نکردن، دلیل اونا رو میاره خودش رد میکنه و بناء عقلا قبول میکنه که همون فی 514 هم قبول کرده. دیگه با ایناش کار نداریم اینجا، فقط با این کلمه عملیش کار داشتیم. صفحه 600 رو ببینید. بعدش حکم عقل صفحه 619. المقصود من خنا هو حکم العقل نظری. با خوندی عقل نظری. عقل نظری کارش چی بود؟ عقل نظری کارش درک بود. کارش چی بود؟ تصدیق بود. کارش چی بود؟ اذعان بود. عقل نظری. اون وقت چجوری بیایم بگیم ابقا، مخصوصا ابقای حکمی، حکم تشریعه، درک تشریع نیست، تصدیق تشریع نیست، اذعان که تشریع نیست، یه تعریف بر اساس این معنی. و المقصود من خنا هو حکم العقل نظری لم عملی از یذعنه، اذعان تصدیق ادراک بالملازمت بین العلم به ثبوت شعی به زمان سابق و بین رجحان بقایی به زمان لاحق اند شک فی بقایه. بعدش میگه این آیون کسایی هستن که کسی که عقل قبول میکنه قائل شده به وجود ملازمه. نوشت چی؟ از یوز اینو بالملازمه. و بعدا البته مرحوم مظفر خودش اینو اشکال میکنن، میگه یه چنین ملازمه ای در اینجا ثابت نیست، لذا حکم عقل رو قبول نمیکنن. ولی خب حالا یه عده که قبول کردن. از دلیل و سالس اجماع عقول ان تحصیل در اجماع فی حاضر مثلا مشکل از مشکل جدا، لذا اصلا روش بحث نمیکنن. از دلیل و رابع 622 اخبار. اخبار چی میگن؟ اخبار اون مفاتی که برای ما دارن ابقای حکمیه، تشریعه. لذا حالا با این نکاتی که گفتم جمع و جور میکنم اینو، میگم ببینید شما این ادله رو دارید، اگر منظورتون از ابقای ماکان ابقای عملی باشه، تیگر دوحال که خارج نیست آخرش، اگر ابقای عملی باشد این با بناء عقلا خوبه، سازگاره، ولی با چی مشکل داره؟ با اخبار مشکل داره. اخبار ابقای حکمی رو مدرد میکنه. و مرحوم مظفر دیگه تو این قسمت از بیان اشکال رو عقل مانوری نمیدهد، رو عقل مانوری نمیدهد. و و اگر بگید ابقاء حکمیه، چه گفتید شما ابقاء حکمی؟ خب دیگه بنا عقلا که ابقاء حکمی نیست، بنا عقلا عملیست. ضمن اینکه اینجا دیگه عقل رو میاره، ضمن اینکه عقلم کارش اذعان و ادراکه، نه خدمت شما تشریع و حکم. ابقاء حکمی فقط با مبنای اخبار سازگار است، لذا با ادله حجیت متفاوتی که ما داریم نمیتونیم یه تعریف جامعی برای استصحاب بگیم. چرا شما گفتید اسد و اخسر؟ اخسرش خوبه، دید نایی گفت اخسرش خوبه، ولی اسدش لیسته به صدیده رکر صدید نیست. ببینید
و قد اعتر زعلا هازد تعریف الذي استحسن و شیخ به عدد امور ان که نذکر اهمها و نجیب عنها منها انه لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فی من جهت المبان الثلاثه الاتیه فی حجیت الاستصحاب و هی الاخبار و بناء العقلا و حکم العقل. گفتم چرا اجماع رو دیگه نگفته. فلا یصح ان یعبر عن بالابقاء على جميع هذه المباني. شما گفتید اسد و اخسر است، ابقا گفتید. و ذلک لان المراد ان کان، مراد از ابقا ان کان الابقاء العملی من المکلف فلیس بهذا المعنى موردا لحکم العقل. ظاهرا وقتی من از خارج داشتم میگفتم اینو نگفتم، گفتم نیورده، حواسم نبود. خب اینجا هم آورده حکم عقل رو، اخبار رو ظاهرا نیورده. آره اخبار رو نیورده، و حالا اینکه شاید بهتر بود اخبار رو بگه، چون گفتیم اخبار
ابقاء حکمی رو بیان میکنه، این درست در مقابل ابقاء عملیه. مرحوم مظفر عقل رو بیان کرده توی اشکالش، عقل رو میگه عقل کارش ادراک است. ادراک کجا، عمل کجا، اذعان و تصدیق کجا، عمل کجا. اخبارم میگفت هیچ اشکالی نداشت، که تازه بهتر بود، چون بیان الاخبار بیان و تشریع است.
و ذالک لان المراد من الابقاء ان کان الابقاء العملی من المکلف فلیس بهذا المعنا به معنای ابقاء عملی موردا لحکم العقل، لان المراد من حکم العقل هنا اذعانه کما سیاتی، من عبارتش خوندم، و اذعانه انما هو به بقاء الحکم، اذعانش به بقاء حکم است، ربطی به عمل ندارد. لا به ابقائه العملیه من المکلف. خب چرا اخبار رو نیاوردی؟ اخبار که دیگه در رأسه که. و امکان المراد من منهو، مراد از ابقاء، ابقاء غیر المنصوب الی المکلف باشد، یعنی ابقاء عملی نباشد، ابقاء حکمی باشد. این چطور عبارت نوشتنی؟ غیر ابقاء غیر المنصوب الى المکلف باشد فمن الواضح انه لا جهت جامعتا بین الالزام شرعی که از جانب اخبار فهمیده می شود الذي هو متعلق بالابقاء و بین البناء العقلائی و الادراک العقلی. بناء عقلائی و ادراک عقلی اینا که حکم تعبدی نیستن، تشریع نیستن. اون چیزی که اخبار به ما میگه، میگه شارع شما رو با لا تنقض متعبد کرده به این ابقا، ولی نه عقل و نه بناء عقلا تو هیچ کدومشون تعبد معنا ندارد. لذا خب ابقا حکمی هم نمیتونیم تعریف جامعی بگیریم برای این سه تا مبنا. من جواب مرحوم مظفر رو فقط روش رو میخونم، شما تا فردا روش تأمل کنید، چون رو این جواب مرحوم مظفر معرکت الآراه. عده‌ای فرمودن وا ویلتا، چه مصادره به مطلوبی، شما فرار کردی از جواب. فکر کنید، من روش رو میخونم ببینید مرحوم مظفر جواب داده یا فرار از جواب کرده. فقط روش رو میخونم. والجواب یظهر من ما سبقه فإن المراد من الاستصحاب هو القاعدة في العمل المجعولة من قبل الشارع. منظور از استصحاب قاعده در عمل است که جعل شده از جانب شارع، و هي قاعدة واحدة في معناها، همون ابقاء ماکان معناش یکیه. قا غایت الام ان الدلیل علیها بر این قاعده واحده تارتن یکون الاخبار اخرى بنا العقلا و ثالثتن اذعان العقل الذی یستکشف من حکم الشارع. ایده فرنده شما که فرار کردی از جواب، که اون بنده خدا همینو میگفت، میگفت بابا با توجه به این دلایل سگانه نمیشه بگید معنای واحد. بعد شما میگید معنای واحد دارد گرچه ادلهش متفاوته، چه جوابی دادی؟ تا فردا تأمل کنید مرحوم مظفر جواب داد یا فرار از جواب کرد. استغفر الله و الحمدلله.